آوای تیوال تئاتر
یه سوالی الان حالا فارغ از نمایش به ذهن من رسید، مگر رئال، سور رئال، ابزورد یا هر کدوم از این مکاتب یا سبک‌های مختلفی که حالا هست از زندگی واقعی ما شکل، یعنی بیرون نمیاد، یعنی در کنار هم نیست؟
دقیقا همینطوره. به پینتر گیر میدادن ظاهرا که تو این دیالوگایی که میگی مثلا ساختگیه و چیز نیست، اصلا کی اینجوری حرف میزنه؟ ایشو میگفت کافیه شما یه ضبط صوت دست بگیرید، توی جمعی مثلا روشن بکنید و گفتگوی مردم رو ضبط بکنید. خیلی از این گفتگوها از همین جنسه، یعنی ما فکر میکنیم چون اسم یه کار مثلا میشه ابزورد فرزن، اون گفتگوها در جهان واقع یعنی جهان بیرونی بیرون از سالن داره صورت نمیگیره. نه برعکس، دقیقا اونا هم داره صورت میگیره، ولی خب حالا شاید یه ذره ساخت و پرداخته هم توسط آرتیست بشه و یا یه حالا یه رنگ و لعابی هم بگیره، یه کاری هم بشه با اون گفتگوها. ولی واقعا همینه، این سکوت‌های طولانی که تو کارهای پینتر هست یا تو کارهای مثلا این نوع ابزورد نویسا هست، خب او هم میگه خب این سکوت‌های طولانی بین گفتگوهای آدم‌ها وجود داره. چرا فکر می‌کنیم که این فقط مال جهان درام نویسنده پینتر نمی‌دونم ایکس؟ نه، این واقعا وجود داره. حالا ممکنه ما یه پرداختی هم بکنیم، یه گزینش هنرمندانه که کار هر آرتیستی باید بکنه این کار رو با هر پدیده در بیرون واقع، ولی از واقعیت نشأت می‌گیره. به خاطر همین هم من میگم که واقعیت مثل اون باند فرودگاه میمونه. این مثال البته از من نیست، ولی میگم اینی من اینطوری فکر میکنم، منم اینطوری میبینم که واقعیت مثل باند فرودگاه است که آرتیست از اونجا بایستی تیک آف کنه و بلند شه، اما خب ممکنه بره سمت کامبوج، ممکنه بره سمت یوگسلاوی، ممکنه بره به اروپای شمالی، ممکنه بره افغانستان، به جاهای مختلف این هواپیما بره، بچم یا شاید هم سقوط کنه و دیگه پیداش نشه. به هر صورت ما به اون واقعیت برای بلند شدن نیاز داریم، برای اینکه آقا یه جای سفتی که ما ازش حرکت بکنیم و بعد بریم به افقهای دیگه. اصلا قائل نیستم و باور دارم که این اندازه معناگرایی در اجرا و یه جور حتی نامحترم دونستن تماشاگره، این که تو این ابزورد بودن رو درک نمی کنی، من بیام با یه جنس بازی یا با یه مثلا دکور یا با یه لباس یا یه چیزی اینو اول همون اول به تو بفهمونم و تو مثلا بدونی که اثر اینجوریه، نه. من فکر میکنم که بایستی یه جوری به هر، نمیگم این اون جوره، حتما کوشش منه، یه جوری اجرا بکنیم که واقعیت هنری خودش رو پیدا بکنه اثر، نه الزاماً واقعیت واقع بیرون و نه صرفاً یه چیز بی ربط به واقعیت و صرفاً توی یک درام و یک صحنه بخواد اتفاق بیفته، بلکه تماشاگر بتونه از مواجهه با اثر به دنیای خودش رجوع کنه، به پیرامون خودش رجوع کنه، به جهان تا اکنون زیسته خودش رجوع بکنه و اون وقت این فانتزی یا این سورئال یا این ابزورد یا هر عنوانی که بهش بدیم داره کار خودش رو میکنه، چون با انسانی در ارتباطه که واقعی بلیط خریده و نشسته رو صحنه روی صندلی تماشاگر و داره با اثر برخورد میکنه. پس این یه کاری میتونه در خور توجهی باشه.
حالا با توجه به اینکه این نمایش جزو نمایش‌های تگ‌گویی هست، چقدر اهمیت این گونه نمایش‌ها رو شما ضروری میدونید وجود چنین نمایش‌هایی رو در جامعه فعلی و حتی برای تئاتر، برای جوان‌ها، برای قشرهای مختلف که چه مخاطب و چه بازیگر، چه کننده کار به نوعی؟
ببینید، تو تاریخ رخداد مونولوگ هم نگاه بکنیم، رخداد مونولوگ از دل نمایشنامه ها بیرون اومده، یعنی اول نمایشنامه های جدی و رسمی و سه پرده ای، چهار پرده ای، نمیدونم پنج پرده ای وجود داشته، بعد کم کم بعضی از نویسنده ها مثلا مثل شکسپیر در اون سولیلوگ یا حالا با تسامح مونولوگ هملت بودن یا نبودن، امثال اینها یه فرصت‌هایی انگار به شخصیت‌های اصلی می‌دادن که اونها به مافذ ضمیر خودشون وقت بدن تا خود به خودشون رو بهتر بشناسن یا واگویه کنن درونشون رو برای مخاطب، یا یه حرف خاصی رو میخواسته مثلا نویسنده بزنه و از این طریق بهتر میدیده که بایستی بزنه. من در این باره خیلی نمیخوام وارد حوزه‌های فنی قضیه بشم، اما میدونیم که از دل این نمایشنامه ها بیرون اومده و که مستقل به خودش گرفته در مثل مثلا قوی تر استرینبرگ و آثار بعد از او. بنابراین حقیقتش اینه که به قولی به تعبیری یه جور فرزند ناخلفه، یعنی قرار نبوده برای خودش مستقل بشه ولی دیگه برای خودش استقلال کسب کرده، یعنی خواسته که بیشتر از نیم صفحه یه صفحه حرف بزنه. بنابراین وقتی اومده وسط به عنوان یک اثر مستقل حالا میخواد حرف بزنه، جذابیتش اینه که هر کدوم از این متنا سازوکار خودشون رو پیدا میکنن، یعنی هیچ دوتا مونولوگی رو به جرئت میگم با سواد اندک خودم تا اینجا میگم که هیچ دوتا مونولوگی رو شما نمیتونید ببینید که مثلا شبیه هم باشن، یعنی حتی اگر به قولی وضعیت نزدیک به هم باشه اما اون حرفه یه چیز دیگه است. اما خب خیلی از متن‌های مرسوم حالا تک پرده‌ای چند پرسوناژه یا چهار پرده یا سه پرده یا پنج پرده یا امثال هم سازوکارشون مشخصه، اول این دوم این، مثلا روند دراماتیکش این اونجور اینطور تا به نقطه مثلا بازگشایی برسه در فلان مثلا نوع تراژدی یا فلان مثلا سبک نوشتاری، اما مونولوگ هر کدومش چون ناخلفه چون فرزند ناخلفه، چون مدعیه، چون میگه ولم کنین میخوام حرفمو بزنم اینجوری بگم بهتون، بنابراین هر کدوم از اینا به شیوه خودش حرف میزنه. قوی تر یه چیزه، در مزار توتون یه چیزه، پیش از صبحانه اونیل یه چیزه، نمیدونم تمام این مونولوگ های تا اکنون موجود از پینتر، از دیگر نویسنده ها، از همه بزرگان و ریزه داش تا همین مونولوگ همه چیز میگذرد تو نمیگذری، سازوکار هم روایی خودشون رو پیدا میکنن. چرا؟ چون منحصرن چون رخداد رخدار نیست روانشناختی، یه تعللی داره صورت میگیره در اون روند همیشگی و یه فرصتی داره دادی میشه به یه آدمی که نه حالا در حد نیم صفحه یه صفحه بگه بودن یا نبودن، بلکه حالا جولان بده، حالا هی بگه دیگه از این وضعیتی که توش هست یا از این جهانی که توش داره زندگی میکنه. بنابراین جذابه و بسیار لازمه که ما به این نوع متن میدون بدیم. گذشته از این، خود این از زیر سلطه متنهای کلاسیک بیرون اومدن خودش داره اشاره میکنه به منش و ذات مونولوگ، این که علیه سرکوب حرف میزنه، یعنی رخداد مونولوگ رخدادیست ضد سرکوب، یعنی اساساً ذاتش ضد سرکوبه. بعضی‌ها میگن که چون مونولوگه یعنی تک‌گوییه، اشاره داره مثلا به این که مثلا جهانش تک صداست و یا اشاره داره به جهانی که فقط یه صدا هست. برعکس، او داره علیه جهان تک صدا اقدام میکنه، علیه اون گفتمان مسلطی که در اول صحبتامون بهش اشاره کردم حرف میزنه، علیه همه اون چیزهایی که به او گفتن حالا بشین حرف نزن، حالا بزرگتر یا فلانی قراره حرف بزنه. بنابراین او به پا میخیزه و برای دقایقی، 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت به قولی دیگه شروع میکنه به حرف زدن. بنابراین ذات مونولوگ ضد سلطه است، ضد سرکوبه و به همین خاطر ما نیاز داریم، به خاطر اینکه در هر جامعه‌ای به هر حال نمودگان سلطه وجود داره و آرتیست در مقام دردمند جامعه بایستی حرف بزنه و صدای خودش رو به گوش مخاطب برسونه.
آقای بهبودی رو چقدر دیگه در عرصه کارگردانی می‌بینیم؟
والا نمیدونم، من ازش خبر ندارم خیلی، ولی تا جایی که دیشب با هم صحبت می‌کردیم میگفت که میخواد یه متن دیگر رو کار بکنه و به قولی دلش میخواد یه متن جذاب دیگه ای رو صحنه ببره. نمیدونم دوست داره بگم من چه متن رو... آره مثل که دوست داره. آره متن جذابی که اون رو هم چندین سال گذشته اجرا در حد یک شب اجرا کردم و ناکام موند. به نام مدعای سن مدار دوست دارم کار بکنم، نوشته آنکا ویسته، که متن بسیار جذابی است در اون با همون دغدغه هایی که من دوست دارم، یکیش در باب تئاتر و نیز به حال زن معاصر و مفاهیم نوینی که به حال در اینجور متن ها و اون رخداد حالا اصولی مدعا داره صورت میگیره. اگر بشه به حال دوست دارم که این متن رو کار بکنم.
برای بازی هم توی تئاتر آیه معجونی گروه لیو یک نمایش رو آماده کرده، حالا بعدها بیشتر بهش میپردازیم. فکر کنم که سر چیه؟
سوزان اینیشمور یا اینیشمور، حالا با تلفظهای مختلف.
بله. در اون بازی که یک فیلم الان از شما، فیلم شهرام مکری است که فکر کنم چند سالی اصلا اکران نمیشد.
بله. اساسا به حال تخصص من شرکت در فیلم ها یا ایونت هایی است که به حال قرار توقیف بشه، هرچند اینها یعنی امسال سال لابد چیز بوده دیگه، همین اجرا بعد 6 سال داره انجام میشه، همین فیلمه که بعد تقریبا 7 سال داره اکران میشه. بله 86 ساخته شده. بله نه فیلم توقیفی زیاده الحمدلله و همچنان داره خاک میخوره و این یکی از اوناست که بله اون موقع ساخته شده و منم توش نقش کوچیکی داشتم.
بسیار عالی.
اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر
تو بخش هنر تجربه است.
بله توی اکران هنر تجربه است.
این هنر تجربه چطور هست؟ شما چجوری ارزیابیش میکنید در سینما؟
والا این سوال دیگه است به این مجموعه سوالات ما نمیدونم. والا من فکر میکنم که نسبت به تجارب قبلی این نوع از حمایت ها از فیلم های حالا اصطلاحا خاص یا هنری اتفاق خیلی بهتری، مدیریت شده تره و درست‌تر داره برگزار میشه. اتفاق خوبیه چون یک فیلم رو فرصت میده که طی بازی زمانی 4 ماهه، 6 ماهه یا 3 ماهه در سانس‌های مختلف، در سالن‌های مختلف و نیز شهرهای مختلف، اخیراً اصفهان هم اضافه شده علاوه بر مشهد، تماشاگر ببینه و نه اینکه حتما مجبور باشه یه فیلمی در طی مثلا 10 روز، 15 روز یا 1 ماه اکران بشه. اگه فروخ اگه نفروخ دیگه فرصت دیدن رو پردهشو نداشته باشه، تماشاگر نداشته باشه. به هر حال از این لحاظها من اتفاق بهتری میدونم اونو تا نسبت به اون رخدادهای قبلی به نام آسمان باز بود، نمیدونم چی بود اسمش، که مختص فیلم‌های هنری بود. هر چیزی نیاز به حمایت داره دیگه. امیدوارم کمتر غور بزنیم و حالا که بعضی زحمت میکشن و بعد از سالها با مدیریت کلان فرهنگی کشور در میفتن و اجازه اونا رو میگیرن، مجوز میگیرن، بدو بدو میکنن و وقتشون رو واقعا با کمترین چشم داشت میگذارم برای رخداد فرهنگی، حمایت بکنیم و از این فیلم ها که در بخش هنر تجربه هست دیدن بکنیم. حمایت های مادی معنویمون حتما کمک میکنه به دیرپایی این نوع رخداد ها. توی فرانسه، تو کشورهای دیگه از این دست اتفاق ها هست که سینماهای مشخصی شما میدونی میتونی بری تو فلان سینما آثار مثلا فلان کارگردان رو ببینی یا از اون دست فیلم ها رو ببینی، در فلان سینما هم بریم مثلا آخرین فیلم هالیوودی رو هم فرضاً ببینی. اینا خیلی خوبه که فرهنگسازی داره میشه.
کی در تئاتر مشاهده این هستیم فکر میکنی این اتفاق در تئاتر بیفته؟
والا از وقتی من یادم این بحث هست که مثلا به سالن ها هویت بدیم و اینا، من تا هر علتی داشته باشه، شاید هم دارم فکر میکنم که شاید هم یک علتش اینه که از بس تعداد سالن ها به زعم من هنوز اینقدر کمه که و آدم های متقاضی انقدر زیاد و رنگ به رنگ و از نسل های گوناگون با زیباشناسی های مختلف و خواست های هنری متفاوت، نمیتونه این تعداد سالن های اندک هویت مخصوصی با خودش بگیره. این دیگه اینو بایستی دیگه از دوستانی که به حال متولی امور فرهنگی هستن بیشتر پرسید. همینجا همین سالن موج نو کوششش اینه و خواستش اینه که اجراهایی رو رو صحنه ببره که به هر صورت از یه خصلت آرتیستیک دیگه‌ای برخوردار باشه و من شاهد بودم که بعضی از کسانی که ببخشید بعضی از کسانی که قرار بوده مثلا با یه نو تئاترای اینجا اجرا برن، مدیریت اینجا راه نیومده و یا نخواسته که این اتفاق صورت بگیره. من به شخصه از اجرای مونولوگ خودم در این سالن واقعا راضیم، خوشحالم، هرچند به خاطر نامشهور بودن و یا یه ذره دور بودنش ضربه دارم میخورم از تعداد تماشاچی، اما واقعا این فضا رو دوست دارم و توصیه میکنم دوستان به دیدن کارهای این مجموعه بیان.
بسیار عالی، امیدوارم امسال سال 94 با توجه این که دو تا کاری که توقیف بود امسال تونستید به قول معروف هم نمایشتون هم فیلم اکران شد، امسال کلن سال پرکاری باشه. نمایش ستوان اینیشمور هم دارین در به قول معروف در آینده
سالن ایران، دو سه هفته دیگه
شروع اول تیر ماه. بله. این نمایش هم تا 31 خرداد،
این احتمال بسیار زیاد تا 29 خرداد، جمعه 29 خرداد روی صحنه خواهد.
بسیار عالی. و برای سخن پایانی برای شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید در خدمتون است.
بعضی مواقع آدم حرفایی میزنه یا به هر حال چیزایی مینویسه، هزار یک برداشت عجیب غریب از حرفاش میشه. من امیدوارم انقدر به هر حال وقت محترم شنوندهای شما رو دیگه گرفته باشم که منظور خودم رو توضیح داده باشم در باب مثلا اینکه حالا مثلا امر واقع یا نمیدونم ابزورد بودن یا نمیدونم امثال اینها، ولی همچنان باب این بحث ها گشوده است و من خوشحال میشم که نظرات مختلف رو بشنوم و اگر تحشیه‌ای یا حاشیه‌ای بر صحبت اون دوست گفتم قصد جوابگویی نداشتم، بلکه در میون گذاشتن یه اندیشه دیگه بوده. خیلی ممنون از همه شما، مرسی.
ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ممنونم از شما عزیزان که وقت گذاشتید و این آوا رو شنیدید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید. خدا نگهدار.